بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. من اسرین با شما هستم برای تقدیم برنامه چالش این هفته. در چند برنامه قبلی چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر به استراتژی سوسیالیستی در پیکار برای سوسیالیسم پرداختیم. در این برنامه ها نقطه نظرات طرفداران جبهه دموکراتیک و نظیر گرایشی که و نیز گرایشی که دموکراسی را از استراتژی سوسیالیستی حذف می کند مورد نقد و بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز در گفتگو با رفیق شالگونی به مختصات استراتژی سوسیالیستی خواهیم پرداخت. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
رفیق شالگونی، ابتدا به این مفهوم بپردازیم که اصولا استراتژی سیاسی چیه و استراتژی چه ارتباطی با برنامه سیاسی داره و رابطهشون با یکدیگر چگونه است به نظر شما؟
ببینید، استراتژی اساسا از نظامیگری، از به اصطلاح هنر جنگ، نمیدونم علم جنگ و اینها در واقع گرفته شده، اصطلاحات و اینها، و استراتژی به اصطلاح سوسیالیستی هم خواه ناخواه هستش. همین که ما کلمه استراتژی رو به کار میبریم، بیشتر مثلا در سنت مارکسیسته های مثلا قرن 19 و غیر و اینا دیگه کلمه رایجی شده. برنامه در واقع هدفهای یک جریان رو مشخص میکنه، چه میخواهیم، به اصطلاح مثلا توضیح میده چطور چه میخواهیم، چه نیروها رو روشون تاکید داریم و اینها. منتها استراتژی نحوه عملی شدن این رو در واقع بررسی میکنه. مثل این که مثلا در نظامیگری مثال بزنم، مثلا شما جنگ رو میخواهید، در حال جنگ هستید و دشمنی رو در مقابل خودتون دارید. منتها مسئله این که اون نیرو چه هست، شما چه هستید، در شرایطی که میجنگید چه شرایطی هست و به اصطلاح صحنه‌های رویارویی کدوم هستند و اینا مطرحه دیگه. اینا در به اصطلاح مبارزات و نبردها و رویارویی‌های سیاسی هم این مسئله به نحو دیگری مطرح میشه. با توجه به این که در به اصطلاح استراتژی سیاسی خواه ناخواه خیلی چیزها تغییر پیدا میکنه که با نظامیگری فرق آشکاری داره. در هر حال اون چیزی رو که شما تأکید میکنید که رابطه اینها چه هستش، اساساً برنامه رو اعلام کردن به معنای نیست که بتونید به اون برسید. مسئله اینه که چطور میخواهید برسید، با چه نیرویی میخواهید برسید، دشمن شما چی هست و چه شرایطی داره، مختصات رویارویی چه هست، به اصطلاح دوره های به اصطلاح رویارویی چطوریه، و متحدان شما، متحدان طرف مقابل چیا هستن، شما چه میتونید بکنید برای این که در استراتژی مسئله خیلی مهمیه که چطور میتونید نیروهایتون رو فعال نگه دارید. یا مثلا حالا من اینو توضیح میدم که در استراتژی سیاسی یه مسئله ای که هستش اینه که مثلا نیروهایی که شما فکر میکنید نیروهای شما هستن در دسترس شما نیستن. مثل جنگ نیست، نظامیگرینه که کسی که اینو مخصوصا آنتونیو گرامشی خیلی قشنگ توضیح داده و اینها، که در سیاست نیروهایی که در شما فکر میکنید که نیروهای شما هستن، اینطوری نیست که مثل ارتش مثلا فلان کشور یا فلان نیرو مثلا نیروهاشو در دسترس داره، فرمان میراره با اونا، چنین چیزی نیست. تا حدود زیادی شناخت اینا مختصات استراتژی سیاسیه. مختصات این که چطور می جنگید، چه شعارهایی دارید، برنامه شما چه هست و چطور در راه اون به اصطلاح قدم ور می دارید و فلان، در این مسئله که نیروهای شما به طرف شما ملحق میشن یا نمیشن. مثلا مثال بزنم، ما مثلا کمونیست ها مطرح میکنیم که نیروی اصلی که ما روی اون حساب میکنیم طبقه کارگره، منتها خب میدونیم که طبقه کارگر اینطوری نیست که همه اونها کمونیست باشن یا حتی از کمونیست ها دفاع بکنن، انواع کمونیست ها هستن، بعدا در شرایط مختلف چیزها فرق میکنه. مثلا این رو در رابطه با مسئله، مثلا در رابطه چون با تلویزیون حزب کمونیست صحبت میکنیم، اینو من تحلیل بازم، حتی کردها همه شون مثلا نیروهای طرفدار حزب کمونیست کمله هستن. اینطوری نیست، کردها ممکنه شما رو به عنوان یه سازمان حتی قبول داشته باشن یا نداشته باشن، حتی یه دوره قبول دارن رو گردان میشن و اینها، و اینکه شما چه سیاستی رو اتخاذ میکنید، چطور پیش میرید، میتونه نیروهاتون زیاد بشه، نیروهایی که به وسیله اونها رویارویی با دشمن رو پیش خواهید برد دیگه، یا اصلا کم بشه یا اصلا پراکنده بشن. اینا مسائلی هست که در استراتژی خیلی مورد توجه قرار میگیره و خب برنامه اعلام اون چیزهایی که شما فکر میکنید لازمه دیگه، ولی استراتژی چیز خیلی مشخصات دقیقی رو میخواد، از این که دشمن چه هست، چه مختصاتی داره، شرایط رویارویی چه هست، چه مختصاتی داره، بعد متحدان اونها چه هستن، متحدان شما چه هستن، چطور اینا مسائل خیلی کلیدی هستن که بایستی بهشون توجه بشه. و همچه در برنامه میتونه برنامه خیلی علمی باشه یا میتونه برنامه پرتی باشه، ما ها میدونیم دیگه که برنامه بعضی ها با اینکه نیت خیر دارند و فلان، واقعا هزیانگویی هایی مثلا هستش و فلان، برای خودشون یه چیزهایی دارن میخوان اینا را پیاده کنن، اصلا ممکن هم نیستش یه چی باشه. و اینکه چقدر واقعا با بسلا هدفهای رهایی بخش یا مثلا اون چه شما میگید من کمونیستم یا من طرفدار دموکراسی هستم، طرفدار آزادی کارگران و زحمت، آیا واقعا اینا کمک میکنه یا نه؟ اینطوری نیست که مردم اونجا نشستن فقط گوش میدن، اونا خودشون نیروی فعالی هم تأثیر میذاره و این نیرو خیلی مهمه که با نظامیگری فرق میکنه. بنابراین که خیلی مهمه که مثلا یک نیروی سیاسی توجه داشته باشه به این نکته ای که گفتم دی آنتونیو گرامشی، اون یکی از بنیانگذاران اصلی حزب کمونیست ایتالیا بوده دیگه، چه آدم مارکسیست خیلی برجسته ایه فلان، که نیرویی که به اصطلاح اون استراتژی که اتخاذ میکنید اینطوری نیست که نیرو دم دست شماست، هر لحظه خواستید مثلا همونطور که جنرال ها از اون استفاده میکنن که میکنه. ضمناً اینو بگم که استراتژی به این معنای سیاسی و فلان که خیلی مورد توجه قرار گرفته، از یکی از فیلسوفای جنگ در واقع گرفته، مثلا این باعث شده که خیلی بهشون مخصوصا چپ ها و اینا خیلی توجه کردند و اینها مثلا لدید و اینها خیلی ازش از بردن، مثلا چیزه کارل فون کلازوویتسه، یک مثلا جنرال نسبتا جوان به اصطلاح پروسی بود در جنگ‌های ناپلئونی که چند بار هم در جنگ‌ها علیه ناپلئون و فلان شرکت کرده بود، حتی اسیر شد و اینها. این یکی از اونهاییه که خیلی برجسته، شاید اولین کسیه که به طور برجسته به اصطلاح جنبه‌های سیاسی، جنبه‌های اخلاقی، جنبه‌های به اصطلاح اجتماعی جنگ رو مورد توجه قرار میده، به این خاطر که بین مخصوصا اونهایی که در سیاست فعالن و مخصوصا کمونیست ها فلان مورد توجه قرار گرفته. این حتی اگر در جنگ نظامی اونطور که کلوزویز تاکید میکنه شرایط به اصطلاح اجتماعی اخلاقی نمیدونم ملی فلان مهمان اثر میذاره، خب طبیعیه که در شرایط به اصطلاح استراتژی سیاسی اینا خیلی برجستگی ویژه‌ای پیدا میکنن دیگه.
بله رفیق شالگونی، برای روشن شدن دقیق‌تر مفهوم استراتژی، رابطه مستقیم با تاکتیک ها چیه؟ آیا تاکتی ها دارای استقلال و یا استقلال نسبی از استراتژی هستند به نظر شما؟
حالا استراتژی همونطور که گفتم اینه که شما نیروهاتون رو مشخص میکنید که اولا چه به اصطلاح چه هستن، چیا هستن، روی اونها چطور بایست این نیروها رو بسیج کرد، همونطور که توضیح دادم که به اصطلاح نیروها در دسترس نیستن فلان، اینا رو چطور تو به اصطلاح فعال میکنید، به رویا میدان رویارویی میارید و فلان و اینا. ممکنه میارید هم کلمه به اصطلاح گمراه کننده باشه، در استراتژی سوسیالیستی کسی رو نمیاره میدان، بلکه باعث میشه که متوجه بشن اون نیروهای اجتماعی به میدان بیان. اینا خیلی مسائل خیلی مهمیه. بعد بنابراینه که اینه که هدفتون استراتژی معمولا هدف رو تعیین میکنه، شرایط عمومی رویارویی ها رو تعیین میکنه و نیروی دشمن را مختصاتش رو تعیین میکنه، بعد مسیر راهپیمایی را هم تعیین میکنه که چه از کجا میرید به کجا میرسید. تاکتیک نیست، تاکتیک بیش از هر چیز اینه که در موقعیت های مشخص که در هر لحظه ای از رویارویی با چه وضعیتی روبرو میشید. میدونید که در هر جنگ، حتی جنگ های نظامی هم اینطوریه. اینطوری نیست که شما میجنگید همه شرایط یکسانه، یک دفعه حوادثی اتفاق میفته که شما اصلا پیش بینی نکرده بودید. بنابراین که خیلی از چیزها تغییر پیدا میکنه. مثلا در شرایط نظامی ممکنه مثلا شرایط جوی یه دفعه فرق بکنه و شما مجبور باشید که یه تغییراتی بدید که محاسبه نکرده اید و فلان. مثلا میگن که اون در جنگ آخرین جنگ تعیین کننده ناپلئون با قدرت‌های اروپایی در واترلو مثلا خیلی معروفه دیگه، اینا مثلا فکر نمی‌کردن یه دفعه فضای بارانی خاصی اتفاق بیفته و فلان و اتفاق افتاد. مثلا اینها چطور شما اگر چه اتفاقاتی پیش اومد که به اصطلاح پیش بینی شده یا نشده خودتون رو انطباق میدید با شرایط مشخص هر لحظه هر مرحله از رویارویی. تاکتیک بنابر اینه که همین کلوزوویت که اشاره کردم اون تاکید میکنه که به اصطلاح تاکتیک بیش از هر چیز یک هنره. خیلی مهمه این مسئله، چه اینه که شما بلافاصله ابتکارات، خلاقیت هایی که نشون میدید و فلان و اینها لحظه را در میابید، شرایط میبینید چطور شده اونها را در میابید و بنابراین هنر جنگیدن تعیین کننده است. هنر رویارویی که شما چطور بسنان روی ذهنیت خودتون زندانی نیستید، در اون ذهنیت خودتون شرایط عینی رو توجه میکنید لحظه به لحظه، مثلا چه تغییراتی اتفاق افتاده به نفع شما، به ضرر شما، به نفع دشمن، به ضرر دشمن و اینها. با همچه در استراتژی این نیست، استراتژی مسیر عمومی هدف و مسیر عمومی اون رویارویی با دشمن رو به اصطلاح چه میکنه، بررسی میکنه و مسلمه تاکتیک با استراتژی در کنش متقابل هستن. یعنی میشه بعضی تاکتیک ها آدم رو در واقع از هدفش دور بکنه، بعضی تاکتیک ها آدم رو نزدیک کنه، شتاب بده به مثلا به هدفهاش و به یا به موفقیتهاش در رویارویی و اینها. بعد به این خاطر که همین کلوزوویت که اشاره کردم میگه استراتژی علم بیشتر، خصلت علمی داره. علم یعنی این که شما بایستی شرایط مستقل از داوری های خودتون شرایط و به اصطلاح دشمن رو نمیدونم فلان رو به صورت علمی دقیق بشناسید. این خیلی مسئله مهمیه. کلوزوویت مثلا در اون موقعی که قرن 19 با اینکه بوده تحت تاثیر مثلا اون فیلسوفان روشنگری اروپا بوده که آدم با ذهنیت خودش فقط نفرج بکنه، بایستی به اصطلاح چیزهای علمی رو مورد توجه قرار بده، طرف چقدر قوی هست، چقدر ضعیفه، چرا اینطوریه، چرا از اون حمایت میکنند و فلان. اینها مسائل ما. میگه استراتژی علمه، منتها همون آدم میگه که تاکتیک هنره، تاکتیک خلاقیت میخواد. از نظر علمی شما مثلا در فیزیک نمیتونید خلاقیت اینطوری به خرج بدید که مثلا یه دفعه قوانین جاذبه رو مثلا عوض بکنید و اینا. منتها از لحاظ هنری به اصطلاح وقتی که مسئله تاکتیک هست و اینها، مثلا در مسائل اجتماعی خیلی مسائل رو شما میتونید مطرح بکنید که اصلا اونا به اصطلاح شناخته ضرورتا علمی نیستن، بنابراین که ابتکارات و اینا خیلی خیلی مهمه. و در هر حال تاکتیک همیشه تحرک داره، در تاکتیک هدف و اینها رو تعیین نمی کنه، ولی شرایط مشخص رو و شرایط به اصطلاح این که تغییراتی در اوضاع اتفاق می افته و فلان، اینها رو شما اگه در نیابید نمیتونید به اصطلاح چه بکنید. این هنر خیلی مهمه در جنگ، یعنی اینکه یه نفر بگه من مثلا سوسیالیستم کمونیستم و اینها و این رویاروی اونا رو هم خوب شناخته باشه، ولی اینکه چه تحولاتی اتفاق میفته یا افتاده اینها لحظه به لحظه اینها رو دنبال نکنه و ابتکاراتی به خرج نده. ممکنه واقعا هم شرایط رو متوجه شده باشه، ولی ابتکاری که به خرج داده درست به اصطلاح پاسخ منفی بده. بنابراین که اینها که چطور استفاده می کنید، بعضی وقتا حتی با نیروهایی مثلا همسو میشید که ظاهرا با نیروهای متحد شما نیستند. در اینا مسائل به اصطلاح تاکتیکی اتفاق اینو میگن هنر دیگه، که چطور مثلا به چیزهای نزدیک میشید یا دور میشید و اینها. مثلا در چیز در استراتژی بعضی وقتا شما مثلا هدفهایی دارید، منتها تاکتیکی که در پیش میگیرید که روشن هدفاتون چه هستش، حالا غلط یا درست، ولی تاکتیکی که پیش میگیرید بلا فاصله اصلا اونها را نفی میکنه. مثلا بذارید یه نمونهی بگم که حالا این روزا خیلی محل بحث دیگه. مثلا پوتین معتقده که اوکراینی ها و روس ها یه ملت واحدی بودن، حالا نظرش درسته یا غلطه درش حالا وارد نمیشه، ولی این مسئله که اوکراینی ها و روس ها به اصطلاح پیوندهای واقعا تاریخی دارن از قرن مثلا 16 بیور با هم دیگه، حتی مثلا اولین دولت مثلا روس و اولین دولت اوکراینی مثلا همزمان شکل گرفتند و اینا چیزهای کمی نیستن. منتها این آدم یک دفعه میاد برای اینکه اوکراینی ها رو به اصلاح قامل، بعضی بخشی از اوکراینی ها حالا با روسیه بدن، بخش غربی مثلا، بعدم برای اینکه مثلا اونها رو به طرف خودش بکشونه لشکرکشی میشه به اوکراین. حتی بخش شرقی اوکراینی ها که بعضی هاشون اصلا روستبارن، زبان مادریشون روسیه اصلا، اینها حتی اونها هم ازش به اصلاح سرخورده میشن. تاکتیکی که شما حمله خودش اصلا باعث میشه، حمله ای که پوتین کرد خب مسلما یه تاکتیکه در اون رویاروی دیگه، ولی همین تاکتیک واقعا استراتژی رو هم سوزون دیگه، هدفش هرچه بود اوکراینی ها رو دور کرد از روسیه و فلان. مثال های زیادی میشه کرد که نشون داد که مثلا در داخل خود کشور خودمون، مثلا در تردیدی نیست که انصافا مجاهدین با جمهوری اسلامی مخالف بودن دیگه، ولی همون مثلا در 30 تیر سال 60 با اون روشی که اتخاذ کردن عملا در واقع به اصطلاح دشمن رو تقویت کردن. اصلا همون جنگی که خیلی ها توهم دارن به خمینی، اصلا پایه اجتماعی چی هست چی نیست، دوره مبارزه مسلحانه شروع شده فلان، نحوه رویارویی رو همین این کار رجوی واقعا یکی از اون خطاهای عظیم به اصطلاح رویارویی بود. یه میدونیم که کشور واقعا رژیم جمهوری اسلامی رو بهانه هایی به دست داد که چه بکنند و چه نکنند. امیدوارم مثال هایی که زدم تا حدی روشن کرده باشه.
بله همینطوره. بازم برگردیم به استراتژی. آیا استراتژی راهبردی ثابت برای دست یافتن به برنامه سیاسی در همه شرایط است یا فقط خود تابعی است از دوره‌بندی های سیاسی؟ حالا سوالم اینه، برای مثال آیا استراتژی با ظهور موقعیت های انقلابی دچار دگرگونی میشه؟
مسلمه استراتژی. میدونید که یک بهتر اینطوری بگیم که یه استراتژی عمومی قاعدتا داریم که مثلا میخواهیم جمهوری اسلامی رو براندازیم، مثلا ما کمونیست ها سوسیالیست ها فلان، و یک دولت دلخواه خودمون رو به جای او بنشانیم دیگه، مثلا یا به شکل گیری چنین شرایط مساعد برای اون دولتی که مورد نظر ما هستش کمک بکنیم. مسئله ای که هستش اینه که این استراتژی عمومی ماست، ولی وقتی که رویارویی ها شروع میشه شرایط اجتماعی مدام تغییر پیدا میکنن، دشمن تحولاتی به وجود میاره، مخصوصا در استراتژی سیاسی دیگه اشاره کردم که شرایط اجتماعی مثلا یک دفعه باعث میشه که مسئله به نفع دشمن تغییر پیدا بکنه یا به نفع ما تغییر پیدا بکنه، یا به اصطلاح شرایطی به وجود بیاد که اونها رو بایستی مورد توجه قرار بدیم، نه اینکه لحظه ها رو، یه دوره این چنینی به وجود میاد و اینا. خب طبیعیه که در اینها بایستی استراتژی های مرحله ای ما داشته باشه، مثلا اینکه استراتژی ما رویارویی با جمهوری اسلامی و سرنگون کردن اون هستش تردیدی نیست، ولی اینکه مثلا همین مثالی که شما زدید موقعیت انقلابی به وجود بیاد، مردم برانگیخته هستند و اینها، شما استراتژیتون در این دوره اگر این ویژگی ها رو مورد توجه قرار نده نمیتونید خیلی چیزها رو نادر کلی گفتن اینکه ما میخواهیم براندازیم کافی نیست. مثلا یک دوره ای همونطور که مثلا اشاره میکردم، مثلا مبارزه مسلحانه علیه خمینی، مثلا مجاهدین راه انداختند و اینها، به خمینی کمک کرد، منتها بعد از یک دوره ممکنه بزداد به نفع شما باشه. همینطور مثلا موقعیت انقلابی به وجود اومده، مردم هنوز به اصطلاح شعار سرنگونی قبلا رژیم رو نمیدادن، مثلا میدیدید که مثلا به اصلاح طلبا امید میبستند و فلان و اینا، هنوز کاملا سرخورده نشده بودن با به اصطلاح از رژیم. اینکه ما مخالف بودیم از اول خود این یک نقطه مثبت ماست، ولی اینکه مردم هم آیا به اصطلاح متقاعد بودن که این رژیم بدترین رژیم فلان ویرانگر فلان، این یه مسئله دیگریه. ولی وقتی که موقعیت انقلابی به وجود میاد، در واقع مردم تغییر در ذهنیت مردم، شرایط رویارویی الان تغییرات ویژه‌ای به وجود میاد. در اینجا به اصطلاح استراتژی شما بایستی به اصطلاح یک سلسله عوامل رو در نظر بگیره که قبلا اصلا مطرح نبود، مثلا در شرایط انقلابی که مردم اومدن به میدان و اینها، شما برای اینهایی که برخواستن، اینها مستقل از شما هستن، اراده شما، اگه نتونید به اصطلاح چیزهایی رو تدابیری داشته باشید، راه‌حل‌هایی رو در نظر بگیرید و اینها، این مسلمه که اصلا جواب نمیده. بنابراین یک استراتژی عمومی داریم، یک استراتژی مثلا مراحل مختلف به اصطلاح رویارویاست. همینطور یه مسئله دیگه هست که آدم میگه که مثلا دیدید که بعضی از نیروهای مثلا چپ و اینها میگن که این رژیم یک رژیم سرمایه‌داری، به نظر منم اشتباه نمی کنم، به هر حال جمهوری اسلامی در جایی به قدرت رسیده که یک رژیم به اصطلاح نظام سرمایه‌داری دیگه، بر روی اون سرمایه‌داری سوار شده و بهره کشی و فلان هم آشکارا سرمایه‌داری دیگه، برده‌داری که رسما نمی کنه، که همین چیزها رو به اصطلاح چی می کنن روی ما. منتها اینو بگیم که این دولت سرمایه‌داریه در واقع خیلی کلیه، بایستی مشخصات این دولت خاص رو بشناسیم. این یک دولت سرمایه‌داریه، ولی دولتیه که در عین حال یک قشر خاصی رو که اصلا حتی سرمایه‌داری رو هم خیلی عبزلا چیز تر میدونه، ظاهرن هم شعارهای ضد سرمایه‌داری میدونه میده و فلان، ولی خودش متعلق به یک جامعه که به اصطلاح ذهنیتش، خواسته هاش فلان، در واقع میخواد کشور ما رو به یک جامعه ارزش ها و به اصطلاح قوانین جامعه شترچرانی برگردونه. خب این یه ویژگی هایی رو به وجود میاره، نیروهایی رو وارد میدان میکنه، شرایطی رو به اصطلاح ایجاد میکنه که به طور کلی شما بگید که مثلا این که دولت سرمایه‌داری و فلان، مثلا نمونه بسیار برجسته که این روزا خیلی مهمه مسئله زنان، شورش زنان مثلا خیلی مهمه که مثلا در ایران یک کشوری که نسبتا مثلا کشورهای اروپایی هم نیستند و فلان و اینا، یک دفعه زنان پیشتاز شورش میشن. این پدیده و در سطح جهانی همه جا میبینید که همه جنبش های زنان به هیجان در میان و از جنبش زنان ایران حمایت میکنن، نه اینکه علاقه ویژه. حتی مثلا اون تبلیغاتی که در غرب و فلان شده که حتی گویا همه ایرانی ها مثلا این طوری عقب ماندن و فلان، یه دفعه میبینن که مثلا دختران جوان ما مثلا چه حرفایی میزنن، چه کارهایی میکنن، شگفت زده میشن دیگه ها. این ویژگی ها رو فهمیدن که مثلا چرا این طوری شد. مثلا اینو باز تاکید بکنم که من دیدم که همین جنبش زنان که برخاست و فلان و اینها، بعضی از جریان های چپ همچنان میگن با مبارزه طبقاتی و فلان زنان مسئله فرعی هم بعدن حل میشه قضیه فلان، همون شعارهای قدیمی شد. این معلومه که این شرایط رویارویی ها رو نمیفهمه، اصلا نیروهای رویارویی رو نمیفهمه. یک استراتژی کلی داره که تا اگر استراتژی عمومیش حتی درست باشه که مال بعضی اصلا درست نیست، مثلا مبارزه طبقاتی و فلان و اینا که بایستی اصلا در اساس چیز ما این باید باشه و نباید، مسئله زنان خود به خود حل میشه وقتی بابا در آینده حل میشه، یه چیز دیگری یکینه که حالا زنان حتی زنان طبقه متوسط برخواستن و شورشی کردن علیه این رژیم. این خیلی مهمه که به این مسئله و مخصوصا کمونیست ها که خودشون رو طرفدار برابری زن و مرد میدونن، انصافا همه کمونیست ها حالا باشون موافق باشیم همهشون یا مخالف، در مجموع برابری زن و مرد رو قبول دارن دیگه، کمونیست ها، چپ ها، فلان اینا، این یه چیز عمومیه در بین چپ ها. منتها مسئله طبقات مهمه، نه این فرعیه، نه فرعی نیست، اصلا تصادفا جرقه به اصطلاح انفجار رو زنان زدن. اون یکی ها نه که کم اهمیت هستن، نه، اونها از این شرایط متحد زنان میشن. در پایه اجتماعی اصلا این نیروهای طبقاتی و نیروهای فرهنگی مترقی شرایط مساعدی رو به وجود میارن برای اتحاد با همدیگه. مثلا معلم های ما، حتی کارگران ما، حتی مثلا خیلی از روستایی های ما از اقدامات زنان دفاع میکنند و اینها. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه. یا مثلا توجه داشته باشید که در کشوری که ما هستیم، یک کشور چند ملیتیه دیگه ها، همین خیزشی که صورت گرفته، دو تا ملیت ایران به دلایل که حالا من توضیح بدم که خیلی روشنه، چون احتیاجی هم به توضیح نداره، که بیش از همه فعال شدن، یکی کردا هستن، یکی بلوچا هستن. خیلی میبینید دیگه حرکت ها را سرکوب میکنند و فلان و اینها، ولی اینجا هی ادامه داره دیگه خیزش. این بدون فهمیدن این که ستم ملی وجود داره در ایران، به مسئله ملی باید توجه بشه، آدم نمیتونه راه به جایی ببره. یا مثلا این مسئله که آره مثلا بلوچستان یه منطقه عقب مانده است و فلان و اینها، مثلا اونجا مثلا یه آخوندی اونجا یه دفعه شده تریبون مخالفت با جمهوری اسلامی، حتی از باهایام دفاع میکنه. اینها رو ما به بایستی این مشخصات رو بدونیم دیگه. وقتی اینها رو چه میکنیم، استراتژی مرحله شما خواه ناخواه یه سلسله تحولاتی پیدا میکنه، متحدانی پیدا میکنه که ممکنه متحدان کاملا موقتی باشن، ولی در به اصطلاح تضعیف دشمن و تقویت اردوی انقلاب و فلان نقش مهمی ایفا میکنن. بنابراین توجه به این ویژگی ها و بنابراین به اصطلاح استراتژی های مرحله ای که از شرایط رویارویی ها برمیخیزه، شرایط مشخص رویارویی با استراتژی عمومی شما ممکنه فرقهایی داشته باشه، و اگر شما همینطوری به طور کلی به اون چیز استراتژی عمومیتون بچسبید، این مسئله رو پیش نمیبره. ضمن این با تاکتیک هم فرق میکنه. تاکتیک فقط این نیست که مثلا بگید ما به طور تاکتیکی حتی تایید میکنیم که آیه مثلا عبدالحمید مثلا چیز مولوی عبدالحمید آدم درستیه فلان، حرفاش درسته فلان. نه، این تاکتیک نیست. مسئله اینه که اصلا مسئله کرد مهم شده. زنان، دختران، جوان کرد ظاهرا یه منطقه عقب مانده ای دیگه ها، یک دفعه حرفهایی میزنن که در تهران به اصطلاح مادر شهر ایران جسورانه بعضی ها حتی اونطوری نمیتونن بگن. این خب اینها معنا داره که شما استراتژی مرحله ایتون رو مورده به اصطلاح چیز توجه ویژه قرار بدید که با چه نیروهایی با چیزا، و تاکتیک هم نیست ضرورتا. این مسئله که در ایران چرا مثلا زنان کرد، زنان بلوچ اینقدر فعال میشن، یا کردها و بلوچها چرا پیشتاز میشن مثلا در شهرهای بزرگ ایران، اینقدر هنوز به اصطلاح رویارویی ها به اصطلاح خیلی روشن و خشن و فلان و بهمان نیست، چرا این اینطوریه؟ لازم است که به این ویژگی های مسئله توجه بکنید و استراتژی مرحله ای خودتون رو داشته باشید.
بله رفیق شالگون، شما به چند نکته از اینا هم اشاره کردین، ولی من بازم این سوال رو الان میپرسم. در شرایط کنونی ایران به نظر شما استراتژی سوسیالیستی باید شامل چه مختصاتی باشه؟
ببینید، استراتژی سوسیالیستی همین که اشاره کردم در همین چیزی که سوال قبلیتون که مطرح کردید، واقعیت اینه که در ایران ما باید ببینیم که با چه شرایطی می جنگیم، بعد در چه با دولت دشمن ما چی هست، این چه مختصاتی داره، شرایط رویارویی ها چه هست و اینها. همونطور که صحبت کردیم یه استراتژی اینه که شما به هدفی می رسید و نیروها و شرایط رویارویی ها و جنگ و اینها رو متحدان و مخالفان خودتون رو به اصطلاح روشن می کنید. در ایران استراتژی که امروز به اصطلاح فعالان چپ بایستی در اتخاذ کنن، اون عبارت از اینه که اولا به اصطلاح توجه بکنن که شرایط کشور ما حالا مخصوصا در بعد از این 4 دهه گذشته به چه روزی افتاده. ببینید، توجه داشته باشید که اقتصاد ایران مثلا در آغاز حکومت جمهوری اسلامی چه مختصاتی داشته، حالا چه مختصاتی داره، بعد خود به اصطلاح شرایط ایران چطوری هستش، مثلا ملیت‌های مختلف ایران چه شرایطی دارن، بعد همسایه‌های ایران چه شرایطی دارن. اینها مسائل خیلی خیلی مهمی هستند که باید مورد توجه قرار بدیم. مثلا رژیم شاه عملا، قبلا تو صحبت ها بعض وقتا اشاره کردم، من به نظرم خیلی مهمه، رژیم شاه عملا دشمن خارجی خیلی مهمی نداشت. جمهوری اسلامی عملا متحد خارجی قابل اتکایی نداره، هرچند که به اصطلاح به خیال خودشون میخوان عمق استراتژیک پیدا بکنن و اینها دیگه، ولی خود اونها اصلا بحران رو بیشتر میکنه و تقویت میکنه و اینا. ما بایستی توجه داشته باشیم که در این رویارویی که ما هستیم، استراتژی که داشته باشیم، به اصطلاح داریم و اینها، استراتژی مشخصی که علیه جمهوری اسلامی اتخاذ میکنیم، باید قبول بکنیم که ما متحدینی داریم که با ما همسو هستن ولی خطرناکن، واقعا متحدین ما نیستن، خواسته نیستن. مثلا فکرشو بکنید که آیا عربستان سعودی هم در واقع با ما همسو هست یا نه؟ مسلمه همسو هستش، خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. این به بعضی از نیروهایی که در ایران علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن کمک میکنه، بعضی نیروها رو نجس میکنه دیگه، میگه نجس فلان ها. بعد یا مثلا کشورهای دیگری که با ایران مخالفند، چه در اروپا چه در جیستش، مثلا همین الان روسیه، مثلا ما با اینا می جنگیم و فلان، روسیه مثلا همین الان از جمهوری اسلامی حمایت میکنه به دلیل رویارویی‌هایی که با غرب داره و فلان اینا. و بسیار ضربه میزنه به مبارزات مردم ایران. اینا مسائل خیلی مهمی هستند. بعد اگر اینها را مورد توجه قرار ندیم، در واقع استراتژی مشخصی نخواهیم داشت. استراتژی که در سوسیالیستی که در ایران به اصطلاح باید اتخاذ بشه، همونطور که یه اشاره ایم کردم، قبل از هر چیز بایستی روشن باشه که ما سوسیالیسم میخواهیم، در این کشور برای سوسیالیسم میجنگیم یا نه. مسلمه که میخواهیم، اینو باید، این هدف اول ماست و هدف ثابت ماست. از مسئله بعدی عبارت از اینه که چه نیروهایی بر به اصطلاح طرف ما هستن، به اصطلاح نیروهایی که متحدان ثابت ما هستن. مثلا صرفاً به اصطلاح این مسئله که طبقه کارگر، گویا مثلا طبقه کارگر صنعتی یا مثلا غیر صنعتی رو هم تا حدی مثلا مزد و حقوق بگیران رو توجه بکنید و اینها، فقط کافی نیست. امروز مثلا خود رژیم، آمارهای رژیم میگه که مثلا حدود 20 میلیون نفر حاشیه نشین در ایران وجود داره. اینها نه تنها خانه و فلان ندارن، بلکه حتی شغلهای چیزی هم ندارن. یعنی بخش بزرگی از نیروی کار ایران اساسا در واقع نمیتونه به اصطلاح کار ثابتی پیدا بکنه. این بایستی مورد توجه قرار بگیره یا نه، مخصوصا به اصطلاح نیروهای شکننده تر، شبه پرولتاریا، نیمه پرولتاریا، زیر پرولتاریا توجه بکنید. مثلا در ایران همونطور که قبلا هم اشاره کردیم دیگه در صحبت ما، زنان، ببینید بخش بزرگی از جمعیت ایران حالا در شهرها هستند و زنها در شهرهای بزرگ مخصوصا خانه‌ها مجبورن کار بکنن. تکنان‌آور خانواده‌های متوسط به پایین با تکنان‌آور نمیتونن دوام بیارن. زنها کار میکنن ولی هیچ جا استخدام نمیشن. استخدام ها رسمی نیست. به اصطلاح به شدت زیر ستمند و اینها. و این ستم فقط این نیست که مسئله روسری و فلان باشه. نه، اصلا کاری ندارند و اینها. اینا مسائل خیلی حیاتیه دیگه. کار میکنه ها، ولی اصلا حقوقی نمیتونه بگیره، اصلا زورگویی میکنن، به اصطلاح حقشون رو میخورند و اینها. حتی اونهایی که واقعا سوء استفاده هایی که مثلا دیدید دیگه، آمارهایی که از کودکان کار چه بهره کشی هایی میشه، و حتی این آماری که دیدید که مثلا چی شده، خیلی از کودکان کار و فلان مورد تجاوز به اصطلاح آدم های لاشخور قرار میگیرند و فلان. خب اینها مسائل خیلی کلیدیه دیگه. بعد سرزمین ایران کشور در مجموع خشکی بوده، همیشه خشک بوده. مثلا تمدن ایرانی تمدن به اصطلاح قنات ها و اینهاست. ایرانی ها در همین زمین خشک و فلان و اینها یکی از بهترین سیستم های آبیاری رو تعبیه کرده بودند و اینها. حالا مثلا امکانات چنان سوخته که مثلا ما در واقع حتی به اصطلاح تالاب هامون میخشکه، حتی آب شیرین در اختیاره، حتی خوردن ندارن. مثلا در تهران ما آب به اصطلاح چیزه خور، آب آشامیدنی مثلا یه دفعه در دسترس خیلی از پایینی ها نیست. مثلا در شهرهای مثل همدان، شهرهای بزرگ ما، در ارومیه، در کازرون فلان بهمان، اصلا مردم میرم از تانجرها شیر مثلا چی بکنند، آبه میگن از شیر تانکرها و فلان و اینها آب مثلا با چیزها بیارند و اینها و اینها. این مسائل که سرزمین ما مثلا بدون این مسئله محیط زیست، بعضی ها مثلا چپ ها مسائل طبقاتی و اینها را مورد توجه میدن، قرار میدن که خیلی هم عالیه، ولی محیط زیست رو بی‌توجهی میکنن. محیط زیست خیلی حیاتیه. البته حالا همه کمونیست ها و سوسیالیست ها در همه جای دنیا، سیاره ما در خطره، باید محیط زیست یکی از اولویت های کمونیست ها و سوسیالیست ها باشه. مبارزه برای حفظ این خانه مشترک انسانی در ایران این برجستگی ویژه‌ای پیدا میکنه. بنابراین این متحدان و دشمنانی در مقابل ما به وجود میاره که هم به اون متحدانمون باید توجه بکنیم. مثلا خیلی از جمعیت ایران که ممکنه طبقه متوسط هم باشن و ولی برای محیط زیست مبارزه میکنن. و اگر واقعا چپ ها طرفدار محیط زیست باشن، میتونن واقعا از اصطلاح نوعی از سوسیالیسم، به هر حال از نیروهای سوسیالیستی طرفداری بکنن. توجه داشته باشید که همون که اشاره کردم، در رویارو در جنگ سیاسی نیروهایی که شما میخواهید در طرف شما بجنگن، یعنی نیروهای شما هستن، اینها چیزهایی نیستن که مثل لشکر ما اینقدر سرباز داریم، اینقدر تانک داریم، اینطوری نیست. امکانات ممکنه بیاد به طرف شما یا از شما دور بشه. پس بنابراین شما با مثلا توجه به محیط زیست یا توجه به زنان، نیروهای عظیمی رو به طرف بسلا جنبش سوسیالیستی میکشونید که اصلا مستقل میشن شما، نه که میاد مثلا طرفدار حزب شما میشن و فلان و اینا، نه، اصلا همجهت میشن، همسو میشن، متحد عینی شما میشن. اینا مسائل خیلی خیلی مهمیه که باعث توجه بشه. در ایران ما مختصات این رویارویی ها رو توجه کردن خیلی حیاتیه. همینطور مثلا اشاره کردم که در ایران ما جمهوری اسلامی دشمنان زیادی داره و خیلی از اون دشمنان میخوان که حتی از شما حمایت کنند. یعنی برخلاف دوره شاه که خارجی ها خیلی در انقلاب ایران فعال نبودن، اینجا خیلی از خارجی ها مداخلاتی میکنن که ظاهرا نامرئیست ولی مداخلات مهمیه و به اصطلاح شرایط رو مخصوصا برای نیروی پایه تغییر میدن. نیروی اجتماعی که چپ میتونه به اصطلاح سخنگوی اونها باشه تغییر میدن. مثلا بعضی ها خیلی راحت فکر میکنن که مثلا با آمریکا، با مثلا نمیدونم روسیه یا مثلا با غرب حتما میشه متحد شد و فلان و یا مثلا حتی از عربستان کمک گرفت. اینها ممکنه کار رو خرابتر بکنه. ما نباید نیروی مستقلی در ایران باید شکل بگیره که اتحاد ایرانی ها رو، اتحاد نیروهای تحول ها و به اصطلاح برانداز ایرانی ها را که ضمناً به سوی مترقی تاریخ حرکت می کنن و می تونن با کمونیست ها و سوسیالیست ها همسو باشن، لااقل برای مرحله، خیلی مسئله مهمیه. استراتژی سوسیالیستی که امروز در ایران به اصطلاح اتخاذ باید بشه، بایستی با توجه به همه اینها اتخاذ بشه که یک یکشون البته شمردنش کار خیلی طولانی میشه مثلا، ولی خیلی حیاتیه که به این مسائل توجه ویژه‌ای بشه که چطور میشود مثلا نیروهایی رو به اصطلاح طرفداری از جنبش مترقی حتی همسو با چپ آورد و رژیم رو واقعا بیچاره کرد، که اگر اون استراتژی درک استراتژیک نداشته باشی مثلا امکان نداره چه چیزهایی رو، یعنی مشخصات استراتژی استراتژیک امروز ایران رو با توجه به دولت ویژه‌ای که هست، با توجه به ویرانی هایی که به وجود اومده، با توجه به شرایط ژئوپلیتیک ایران و اینها ما درش که در گرفتار هستیم، همه اینها رو بایستی چپ مورد توجه قرار بده. وگرنه هی گفتن این که ما میخواییم براندازیم، ما انقلابی هستیم و فلان، کمکی نمیتونه بکنه. عملا ممکنه نیت ها همهشون هم خوب باشه ولی در عمل بسلا نتیجه نده. بنابراین این که استراتژی سوسیالیستی امروزی بایستی مختصات و مشخصات ایران، مردم ایران، ترکیب طبقاتی که به وجود اومده، حتی مثلا در خود طبقه کارگر تغییراتی به وجود اومده، اشاره کردم یک بخش بزرگی از زحمتکشان طبقه کارگر به معنای عمومی کلمه واقعا نیمه کارگر هستن، زیر کارگر هستن، اصلا نان پیدا نمی کنن، استثمار حتی پشند و اینا. بنابراین اینا خیلی مهم، سازمانیابی اینها، کمک به اینها که چطور بسلا حرکت بکنند و بلان نقش تعیین کننده ای داره. امیدوارم که تا حدی تونسته باشم به سوال شما جواب دادم.
بله خیلی خوب و دقیق جواب دادین. رفیق شالگونی من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه تشکر میکنم، فقط یادآوری میکنم به عنوان یک چیز مکمل که چپها امروز بیش از هر زمان دیگر بایستی ضمن وفاداریشون به سوسیالیسم، ضمن وفاداریشون به پایه طبقاتی مثلا چپ یعنی طبقه کارگر در معنای وسیع کلمه، ویژگی های این شرایط رو مورد توجه قرار بدن و موافقان و مخالفانشون رو دقیق دریابن. بعضی از این موافقان میتونند اصلا به شکل حیاتی به اصطلاح به سمتگیری به اصطلاح جامعه ما در راستای چپ، نمیگم حتما سوسیالیسم، در راستای به اصطلاح نزدیک شدن به سوسیالیسم و شکل‌گیری دموکراسی معطوف به سوسیالیسم و فلان نقش داشته باشن که در غیر این شرایط اینا حتی به اون فکرها شاید نمی‌افتاد.
خیلی ممنون، ممنون از حرفای خوبتون.
زنده باشید، خسته نباشید.
حالا بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ما در برنامه آینده چالش بحث استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی در ایران رو با رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشیم. تا هفته دیگر، بدرود.